بين المعصومين المنتجبين. بعد از اون که بحث صبر و حضرت فرمودن و اینکه مؤمن خودش رو اونچنان تربیت کنه که جزع رو در شخصیت خودش بمیرانه و آرام آرام به صبری برسه که در عین تلخی ارتباط با زندگی باز هم اون تلخی را به عنوان صبر تحمل کنه. این روایت رو بخوانیم و این بحث رو خیلی دیگه ادامه ندیم. روایت هست از امام باقر علیه السلام، می فرمان من صبر می کنم از این غلامم و از اهلم بر آن چیزی که از حنظل تلخ تره. خب این نکته داره، یعنی من سختمه که یک لحظه حتی وارد زندگی بشم. بالاخره باید به این غلام دستور داد این کارا بکن این کارا نکن. اهل یعنی زندگی دیگه. میفرمان که با اینکه خیلی برا من این کار تلخه، همون صبر عن الله عرض کردیم، میفرمان یعنی اونچنان ارتباط با خدا برای اهل شیرینه که جدا شدن و به زندگی پرداختن، حتی زندگی طبیعی سالم عادی، این براشون تلخ میشه. حضرت میفرمان که خب حالا اینجا چه کار کنیم؟ خب حالا تمام روح مؤمن گاهی به جای میرسه که فقط محبت به خدا قلبش رو اشغال کرده، هیچی دیگه را نمیخواد، میخواد این ارتباط با خدا حفظ بشه. از این ور باید به امورات مردم رسیدگی کنه، زندگی کنه. خب این براش خیلی تلخ میشه. حالا چه کار کنه؟ حالا یه وقتی است که یک روش منفی به کار میبرم، چون دیگه به ما چه؟ مشکلات مردم به ما چه؟ امور زندگی به ما چه؟ کسب برای ادامه زندگی به ما چه؟ فکر میکنه دیگه این عالی تره، چون میبینه خیلی با خدا و عشق الهی زندگی شیرینی داره، فکر میکنه این آخرین منزل است. حضرت می فرمان نه، یه منزل دیگه هست از این بالاتر که این عشق رو نگه داری ولی بیایی به طرف زندگی. می فرمان که من صبر می کنم. از چی صبر می کنم؟ از این که باید زندگی رو اداره کنم، حالا در حدی که حضرت مسئولم، از این غلامم و از این اهلم. یعنی این که خیلی سختم است تو زندگی باشم اما صبر می کنم. بعد میگن که این صبر تلخ هم هست برا من. این دیگه سخت‌ترین شکل زندگی است. اون عرض کردیم اون جلسه، اون خیلی سخت است که آدم دائم قلبش رو به یاد خدا نگه داره. از اون سخت‌تر نیست که قلبی که به یاد خداست حالا بخواد به امورات زندگی برسه. این چرا سخت‌تره؟ برای اینکه عشق الهی به قلبش حسابی طعم کرده. حالا میخواه بیاد درس بخونه، نمیدونم کلاس برد، واحد، کاسبی، دکون، مغازه، خانه. اینجاست که میگن انشاءالله اگه کسی تونست این مرحله رم بگذرونه به مقام جمع میرسه. مقام جمع دیگه خیلی مقامه است، یعنی مقامی که کاری از کاری بازش نمیداره. خیلی سخت بسید دیگه، شما خودتون دیدین دیگه، آدم دلش میخواد که اصلا هیچ خبری دنیا نباشه، یه بشه واسه عبادت شه بکنه. حالا بهش میگن نه، تو باید در این که خبر دنیا را بدونی، بفهمی کجا دارن به مردم فلسطین ظلم میکنن، ناراحت بشی، بدونی کجا حق مظلوم را نمیدن، حرام و حلال میکنن، بدونی تو خونه دون مثلا اینجا اسراف شده اینجا نشده، تو همه اینا دخالت کنی، دلت هم دل الهی باشه. این خیلی کاره، عکسش سخت نیست؟ خب یه دیب یفتن از این وقت کار عبادت فردی، اونم که سخت نیست آدم هم تو دخالت کنه تو امورات دنیا فقط سیاسی بشه. حالا جمعش بعد از اینکه قلب الهی شد و انس با خدا براش رسید، حالا به قول امام باقر باید امورات غلام و زندگی رو هم داشته باشه. فرمان که حالا هر کس صبر کند تو این حالت نایل شود به واسطه صبرش به درجه صائم قائم. یعنی این دیگه مثل کسی است تو این حالت که دائم دارد روزداری میکند و واسطه است نصف شب نماز میخونه، همچه حالت پیدا میشه. حالا اینجا یه بار دیگه بحث میکنیم انشاءالله که این حالت چه حالتی است و ما باید بعدم ببینیم یا همین حالا میشه پیدا کرد. شما مثلا ببینید وقتی تشریف میبرید مشرف میشین به لطف خدا مثلا مشهد، یا وقتی اسم میکنید خب ایشالله ثوابش ها بعدم بهم میدن، بعدن مثلا یه حال خوشی، بهشتی، آبی، درختی، چهچهه بلبلی، غیبی، من یه وقت اسم میکنید همین حالا باید یه جوری بشم که یخته اون جوری بشم. اون حالت یعنی عارفان در یه دم دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. آدم باید همین حالا اون عید گیرش بیاد، حالا کم و زیاد داره. یعنی اگه کسی تونست عشق الهی را در قلبش ایجاد کنه ولی یه بودی هم نشد، این همین حالا یه نشاط عجیب معنوی داره. که کی نشاط را عملا داره؟ کسی که دائم روزه و نصف شب نماز بخونه. بعد میفرمان که یه همچه آدم خب معلومه سخته. میفرمان نتیجه دیگه که برای این داره این است، مثل این است که جلوی وجود مقدس حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله جهاد کنید، شمشیر بزنید، آشهید بشید. این یه همچی حال معنوی نصیب کسی میشه که بناش بر این باشد که در راه بندگی صبر کنه، مزه صبر را بچشه، بعدم تلخی این که حالا باید به امورات مردم و زندگی برسد، از اون عشق باید بیاد به امور اجتماع، اینم تحمل کنه. خیلی دین عجیبی میشه این دین. اصلا من بعید میدونم تو ادیان دیگه تا اینجا حرف زده باشه. فوقش دیگه خیلی که خیلی بخوان بگن طرف بالاست، میگن آقا دائم با خداست. ما تو روایت داریم که خودتون میدونید، حالا بعد نیست میخواستیم خیلی اینا طولش ندیم، اما حالا به جهت دارید که امیرالمومنین اون چنان محو حق شدن که خار رو از پاشون در آوردن یا اون تیر رو و نفهمیدن. اما آیه ولایت اینجا نیامد، اینجا آیه نیامد که علی علیه السلام انما ولیکم الله و الرسول و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این آیه اینجا نیامد. اما یه جا که خودتون میدونید حضرت به رکوع بودن، گداه اومد دیدن حالا معطل میشه، دستش رو دراز کردن، انگشته یعنی حالش کردن که این در رو برو در آورد و رفت. آیه اومد، حالا همه هم غافل، آیه اومد که فقط انما فقط خدا ولی شماست و رسول ولی شماست و اونایی که در رکوع نماز قیام میکنند و در رکوع زکات میدن، یعنی در زکات میدن آ در رکوع هم. مدن خدمت حضرت که آقا این کیه؟ فهمدن این کار رو علی بن ابی طالب کرد، رفتن دیدن آره. خب سوال بردون هست که خب خدا اگه میخواستی لاغل آیه بیاری که علی ولیست، خب وقت که حواستش اینقدر جمع تو بود که اصلا یادش رفت تیره که از پاش بیانه اونجا که بالاتر بود، پس باید آیه اونجا میمد. درسته دیگه اگه دقت کنیم اینجا حواستم باید خیلی جمع باشه. یه وقت علی بن ابی طالب مثل ما دارن نماز میخونن، گداهه که میاد حواسشون جمع گداوه هم هست، انگشتر میدن تو خداحافظ شما. یه وقت علی اونچنان محو خداست که با حالت محو خدایی به مردم نظر میکنه، نه یخته به خدا نظر کنه یخته به مردم. پس چند حالت هست؟ سه حالت. یه وقت ما نظر به مردم داریم و از خدا غافلی که خدا نکنه، یه وقت نظر به خدا داریم و از زندگی امورات مردم غافلیم. این مقام متوسطین است. یه وقت با چشم خدا نظر به مردم داریم، این مقام او اصلا از پیغمبر اماما کسی دیگه بعید است به این راحتی صاحب این مقام بشه. بقیه ممکنه از یه چیزی گیرشون بیا که کسی به جایی برسه که با چشم خدا دنیا را ببینه. خب این خیلی کاره. امیرالمومنین تو این دنیا که خدا میفرماید اینا میتونن ولی شما باشن. منظور که شما به پاشیتون ممکنه تا یه جای بذارید شما مومن بشید، میگه خب فوقش مومن میشه، یه صوفی میشه دیگه، میرید یه گوشه میشیند عبادت میکنه، خیلی تا اینجا شیطان دلواپس نیست. اما اگه دید وقتی مومن شدید به امیرالمومنین اقتدا میکنید و با عشق به خدا دل میکنید از اون خلوت تنهایی، میاد چلاق دست میدین تو بازار کوفه را میرید، اینجاست که شیطان از اول نمیزنید، چون میترسید شما همچینی بشین دیگه بساط شیطان جمع میشه. اینه که اگه دیدین خیلی شیطان سر به سرتون نمیذارید، شک کنید که آینده عباداتتون معلوم نیست به درد بخور باشه. فوقش خیلی از به قول امام خدا رحمت کنه، امام فهمیدن که شیطان خیلی دلواپس نیست، به روحانیون نصیحت میگن که شما برید نماز تو محراب بخونید، عبادت نبرید سرتون بکشید برید خونتون. همه هم بگن چه متقی یا مؤمنه اینا، شیطان هم هی تبلیغ میکنه تو قلب همه، میندازه که آقا این مؤمنه سا آقای خمینی سیاسی، حالا زبون منه دیگه، اون سیاسی است، اون خیلی متدعی. یه صلوات بره بیست و پنجمین نکته ای که حضرت صادق علیه السلام در رابطه با لشکر عقل و رحمان و لشکر شیطان و جهل می فرمان و صفح و ضده الانتقام، خیلی هم بحث عمیقی می فرمان. صفت عقل و معنویت و رحمانیت صفحه است، صف اسمش یعنی ورق زدن، میگن صفه دی صفه، میگه ورق بزن ولش کن، صفه معنی کردن گذشت و تجاوز. این تجاوز که تو دعا با میخونید یا حسن تجاوز، ای خدایی که میگذری، میگه من معنای صفه، غیر این تجاوز است که ما تو فارسی میگم. خب یکی از صفات انسانی که عقل الهی داره صفه است، عکسش مقابل صف، یعنی اونجایی که باید گذشت کرد ول نکرد، اینا میگن انتقام. انتقام از صدام گرفتن. و این جملات ائمه نورانی ساقا میگه و ضده الانتقام، یعنی به جای اینکه ول کنی ول نکنی، بخوای ثابت کنی بکوبی بزنی زمین رسوا کنی، میگه این صفت جهل و شیطانه. پس اول ظاهر قضیه، پس کدوم انتقام است که صفت شیطان است؟ مثلا همسایه خاکروار ریخته در خونه ما، بعدن بریزیم تو پاشنه در خونش، این معلومه است که شیطانی است، ولش کن فردا جمع کن براش هم یه استغفار برس. یادتونه جناب مرد الهی حضرت مالک اشدر وقتی یارو آشغال بهش پرون صف دید نمیتونه بگذره، نمیشه، آخه خیلی مهم است به فرمانده نیرو قوای مسلحانه جهان اسلام آشغال پرونده است دیگه، که یکی از ایالاتش ایران بوده. میدونی که امیرالمومنین ایالتایی که حاکم جایی بود که یکی از ایالاتش کل این ایران بوده، حالا به همچی فرمانده آشغال پرونده است. حضرت مالک اشدر نمیتونه بگذره، بایدن بگذره، ما چکار کرد؟ از تعینو به صبر و سلام رفت به نماز متوسل شد که خدایا من نماز میخونم ثوابش این که بگذرم از این قضیه. که یارو داوید اومد که آقا دیگه گفت بابا ما اومدیم تو مسجد نماز بخونیم که بگذریم، تو حالا اومدیم برو بابا میخوایم بگذریم. خیلی چیز میشه یاد گیره که گاهی دیده نمیتونی بگذری، نمیشه. خب میگن نماز بخونیم، شاگرد امیرالمومنین دیگه، با نماز کمک میگی که بگذری. وای نمیزه یه منظره زشتی، یه نامحرمی، یه فحش بدی، یه خیال غلطی میاد تو ذهن، خب باید بگذری، نمیتونی بگذری، زورت نمیرسه. یعنی از تعینو به صبر بسن، بگو که اگر که از این به خودت به نفست بگو اگر از این مسئله دست بر نداری سه روزه میگیری. دو حالت داری، یا از ترس این که نفس سه روزه براش سخته میگذرید نبا نخست، یا هم میگیری خود به خود میرید، بعدم صلات نماز. صف سینه را اون چنان زلال میکنه که دیگه نور میاد. خب چی نمیذاره؟ انتقام. میگه انتقام را رها کن تا این دل دشت لطف خدا بشه. امام رحمت الله علیه این آخرین مقاله فرمایشات امام است در اون کتاب، ولی به لطف خدا اگه شما دعا کنین ما روایت ادامه میدیم بعدن. امام تو این قسمت آخر کتابشون دو سه سطر خیلی عالی گفتن، اگه حوصله کنین ما حالا هر چی تونستیم میخونیم، خیلی قیمتی است. امام میفرماند که خب اولا که مشخص است یکی از کمالات هر انسانی که بزرگ است این است که بگذرد از این مسائل جزئی، روح رو وصف بکنه. مولوی هم که میگه گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. اگه من بخوام بحث کنم و تو اینا گفتی یا چرا گفتی، دیگه کی میتونم نور بگیرم و نور بدم، هم تو گرفتار همین ظلمت خودم میشم. بعد امام، من اصل حرف امام رو عرض میکنم ولی انشاءالله از روش میخونیم چون نکات خیلی عالی داره. حضرت امام میفرماد که خب مگه نه این که خدا یکی از صفاتش عفو و تجاوز است. عرض کردم شما تو دعا بده میگو ای بهترین کسی که میگذری، خب قبول تا اینجا. خب یک، بعد میگه مگه نه این که اگر شب متشبه بشی به صفات خدا، خب پس عملا قرب پیدا میکنی. قرب چطوری پیدا میشه؟ قرب به اندازه تشبه و تخلق و به اخلاق الله است. و هرچه صفات الهی بشید قرب داری. پس حالا میرسیم به این که هر کس این صفت رو داشته باشید، یعنی گذشت و عف و صفرا، این به خدا نزدیک است. این دو. خب حالا اگر که این توسل به خدا پیدا کرد و خدا به این نظر کرد، عملا پس این میشه چی؟ شخصی که راحت میگذره. چرا؟ چون اول آدم میبندد اخلاق خدا را به خودش، بعدن خدا میدهد اون اخلاق به این. خودتون هم همینطورین دیگه. گاهی وقتا آدم اول که میخواد یه صدقه بده، در واقع زور زوره که میده، داره چون خدا گفته است. بعد از یه مدتی نه، فیضی که خدا داره به این بنده میده، نه راحت صدقه میده، هیچی هم نمیشه. اول آدم خودش هم میبنده به اخلاق خدا، بعد آروم آروم خدا اون اخلاق خودش به این میده. حسنم نکته سوم که در واقع نکته دوم بود که آروم آروم انسان اخلاق الهی پیدا میکنه. حالا کی داره اینا تربیت میکنه؟ خدا. خدا اینا داره تربیت میکنه، یعنی رب که عفو کننده و متجاوز و گذشت کننده است، حالا داره به این هی نور میده. این میشه متربی به تربیت خدا. حالا گوش بده، میدونین که تو برزخ، یعنی در سوال قبر، همین که از طرف سوال کنن درونش هم میتونه بگه دیگه، نمیتونه مثل اینجا که آدم مثلا یهو با یکی خوب نیست بگه ما باش ما خوبی، نه اینجوری نیست. فقط اونجا بروز سرائر هست، درست شو؟ حالا از این میپرسن من ربک، این درونش کی نور به این داده است؟ پروردگار میگه ربی یالله، یعنی درونش تصدیق میکنه بابا این عف و گذشتی که من پیدا کردم به جهت نور پروردگار بود دیگه. حالا اگه عکسش شد، یه کسی خودش رو با تربیت الهی تربیت نکرده است، حالا وقتی که ازش میپرسن من ربک، تو دنیا بهش هرچی خدا گفت که بابا ولش کن بگذر، گفت چه بگذرم؟ 6 سال پیش از این وقتی من میخواستم برم بهم سلام نکن، من دیگه با این آدم حرف نمیزنم. حالا بهش میگن من رب باش، میگه ربی از شیطان، با کشی خودشا نیمتونه غیره این بگی، اصلا نو میده خودشا. خب چرا؟ کی بود که گفت که آقا نباید بگذری، باید ظلم کنی، باید خود خواهی؟ خب شیطان. نه که میگه ربی از شیطان. حالا اگه میگه ربی از شیطان چکارش بکنه؟ معلوم اونجاست که میگن فشار قبر و اینا نشونش میدن که ربت شیطانه. حالا به چش خواهی مقدمه، بعد همان روایتش میخونیم میبینیم که نه، هیچ راهی ما نداریم ما جز اینی که باید اولا صفات الهی را پیدا کنیم که یکی از بهترین صفات همین صف هست. بعدم اصلا نمیشه اگه این ازن، اگه آدم نگذره خدا بدونه. من میشناستم بعضی ها 30 سال است گرفتاری حرف، تو
تو دوره اول زندگیش مثلا نمیدونم فلانی یه چیزی گفته. 30 ساله ظاهرنم هیچی نمیگه، فایده ندارد، باید اصلا صفحه، باید بابا ورق بزنی، اصلا باید نبینی دیگه اون ایبا، اون نمیدونم نوقی که به شما زدن، تنهی که به شما زدن، باید ویدش کن، سینه دونه پاک کنید، نه اینکه قایم کنی. آدم ممکنه قایم کنه در خودشم نیاره، بگید من 10 سالس رو خودم نمیارم، 10 سالس داری تو درون خودت آتیش روشن کردی، رو خودت نمیاری که حرف نشو. باید بابا ولش کدی، یک خنده هم به لبت میاد حال میاری که بیکار بودی این چیزا رو گرفتی. خب جمله حضرت امام، خدا امام را به حق اولیا و اصفیا رحمت کنه، میفرماد عفو و تجاوز، عرض کردم تجاوز یعنی گذشت، از صفات جمالیه حق است، یعنی اون صفاتی است که کمال برای خدا، که اتصاف به آن تشبه به مبادی عالی است. همه اینا رو باید یاد گیریم. مبادی عالی یعنی حقایق عالم غیب، یعنی اگه شما صفات خدا رو پیدا کنید روحتون با عالم غیب برین ارتباط پیدا میکنه. این یک. و کسی که تحت تربیت رب العالمین واقع شود ها و مربوب حق بشه، یعنی خدا اینو تربیتش کنه، باید در او صفات حق تعالی جلوه کنه. خب اگه من و شما به لطف خدا خدا تربیتمون کنه، خب ظاهرمون چی میشه؟ صفات الهی میشه و مرآت جمیل جمال الهی گردد، یعنی آینه الهی میشه. چون بعضی مؤمنه ایدن واقعا جلوه صفات الهی هم. و از بزرگترین اوصاف حق رحمت بر بندگان است و عفو بر بندگان، مگه این نیست؟ یعنی خود روایت داره، در روایت داریم روز قیامت رحمان جلوه میکنه و کرو کرو میبخشد اهل قیامت رو. یعنی رحمان صفت خیلی بزرگ است. در روایت داریم به 10 بار بگو یا ارحم الراحمین، غیر ممکن است نگید لبک یا عبدی، خیلی صفت مهمی است. خب حالا پس اگه کسی به صفت عفو دچار بشه، یعنی مفتخر بشه، به بهترین صفت خدا متخلق شده است. اینجاست که می‌فرماد که اگر انسان از این اوصاف برخوردار نباشد، در جواب سؤال من ربک در وقت بروز سرایر، دقت کردین در قبل، یعنی تو قبل سریره ها، باطن میاد وسط، نمیتواند بگوید ربی الله. بعد خب برای اینکه تو دنیا واقعا پروردگار رو این کار نکرده است، یعنی حضرت حق به این فرمان نداده است به قلب این، قلبش داده است دست شیطان، فرمان و خدای نکرده میگه ربی الشیطان یا ربی النفس الاماره. خدایا به حقیقت پیامبر که مقام ظهور عفو و گذشت کامل تو بود، ما را از صفح و گذشت مفتخر بگردان و محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آله.